اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحثمون در طب المعصومین صفحه 388 روز شنبه ششم آبان ماه سال 1396 مطابق با هشتم ماه صفر سال 1439 مطابق با 28 اکتبر 2017 میلادی. مقدمتاً یه دو سه مطلب مهم میگم یادداشت میفرمایید، بعد روایت امام رضا علیه السلام رو بیان میکنم بعد از یک عقیدتی بصیرتی مهم. انسان موجود حقیقی و واقعی است. انسان کمالش به امور حقیقی است، گرچه انسان با قوانین اعتباری زندگی می کند، چه اعتباریات عرفیه هر کشوری چه اعتباریات شرعیه، احکام شرعیه، اعتباریات شرعیه. انسان موجود حقیقی و واقعی هست. خیالات که یه واقعیت داره، یه حقیقتی داره. دوم، انسان کمالش به امور حقیقی است. سوم، انسان با قوانین اعتباری زندگی میکنه. گاهی اعتباریات عرفیه است تو هر کشوری باشه، باید قوانین اون کشور رو رعایت کن اگه میخوای تابع اون کشور باشی، و یا نه بحث اعتباریات شرعیه است، من میخوام فرد متشرعی باشم. درست مؤمنم؟ انسان بایستی امور اعتباریه اش تکیه کند بر امور حقیقیه اش. انسان بایست امور اعتباریش تکیه کند در امور حقیقیش. انسان بایست امور اعتباریش تکیه کند به امور حقیقیش، زیرا اگر تکیه به امور حقیقی نکند راهی به سوی کمال ندارد. همچنین باید دانست اقسام وطن را، آنجا که به دنیا آمدی وطن توست، به شرطی که قصد اعراض نکنی. آنجا که زندگی میکنی و عرف عام میگوین این سکنای در این قسمته، آنجا که زندگی میکنی که عرف عام اون منطقه میگن این شخص ساکن همین منطقه است، اینم وطن شماست، وطن عارضی. آنجا که خدمت میکنی اون هم وطن شماست، آنجایی که محبوب شما باشد آنجا هم وطن شماست، آنجا که بهشت است وطن واقعی است، و آنجا که 14 معصوم هست از جمله مشاهد مشرفه، مخصوصا اطراف ذریح مطهر معصوم، آنجا هم وطن حقیقی ماست. هر جایی که یاد خدا و ذکر خدا باشد و از محبوب واقعی غافل نباشم، آنجا وطن ماست. پس وطن اقسامی داره، یه مقدار توضیح دادم. حالا حب الوطن من الایمان، این جمله مشهوری که دوستی وطن نشانه باور صحیحه، تصور کن چی شد، کدوم باور صحیح، یه مقدار توضیح دادم. بخشی از علوم حوزویه در حوزه های علمیه علوم نظری هستند و بخشی از علوم دانشگاهی در دانشگاه ها علوم عملی هستند. علوم حوزوی بخشی از آن تفسیر نظری ما سوى الله هست، تفسیر نظری ما سوى الله هست، و بخشی از علوم دانشگاهی تفسیر عملی ما سوى الله هست. تمام علوم نافعه، تمام علوم نافعه علوم دینی هستند، لذا حجج الهی هستند، لذا حجت شرعی است، نظیر عقل متصل به وحی که حجت شرعی است، عقل متصل به وحی که حجت شرعی است، و نقل موثق صحیح، نقل موثق صحیح، هر دو حجت شرعی هستند. حالا جاءکم ذکر من ربکم علی رجل، سوره غافر آیه 28، سوره اعراف آیه 63، سوره اعراف آیه 69، در دو جا 63 69.
اعراف،
بله بله، سوره اعراف آیه 63، سوره اعراف آیه 69. حالا این جاءکم تصاحب فهمیدین، ذکر من ربکم علی رجل، یا مثلا تو سوره یاسین و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى، خواستم بگم خدای متعال هادی افراد هست، به هادیان درونی بهت شعور داده، درک صحیح داده، فهم داده، فکر داده، عقل داده، حافظه داده، استعداد داده، وجدان داده، انصاف داده، عقل داده، همجور برو اشد حبا لله داده، خیلی که دوتنه. پس هادیان درونی داده، هادیان بیرونی هم داده، از انبیاء و مرسلین و اوصیاء و اولیاء الهی تا برسه به افراد حتی عادی تر. مثلا من هم مباحثه شما یه آیه روایتی میخونم، اندازه خودم و هادی هم، اندازه خودم اگر درست بخونم درست توضیح بدم، میری پیش یه امام جماعت محترم در مسجد حسینی، اندازه خودش هادیه، درست و دقیق بگی، پیش یه مدرس حوزه علمیه میری، پیش یه مجتهد و مرجع صالح میری، خطبای صالح اینا، پدر مادرت که درست امر معروف نهی از منکر کنن، درست. ببین اینا هر کدام اندازه خودشون هادیان. پس خدای متعال هم هادیان درونی داده هم هادیان بیرونی. یکم توضیح دادم مال بیرونی، این چند تا آیه یکم مختصر توضیح دادم. خب از این تعلیق حکم بر وصف، از این تعلیق حکم بر وصف علیت میفهمیم، چون مشعر تعلیله. وقتی خداوند از ذات و صدور، وقتی خداوند از ذات صدور و ما تخف صدور با خبره، به طریق اولا از مرکز فکر و اندیشه ما و از قلب ما با خبره که آیا این قلبش قلب المؤمنه که عرش الرحمنه، یا قلب مقلوبه که مرتع للشیطانه. وقتی خداوند از ذات صدور و اما تخف صدور با خبره، به طریق اولا از قلب من و شما هم چی عمو جان؟ با خبره. مثلا ببینید، و کان، دارم روایت میگم بس سنداش میگم، و کان فی لوطن، در قوم لوط، رجلون عالمون، فقال لهم، اون مرد عالم به قومش چی فرمود؟ یا قوم قد جاءكم الذي كان يعدكم لوط فاحرسوا، از خودتون حراستون نگهبانی کنید. حالا اینا چند تا سند داره، سه تاشو بنویسین عمو جان. بحار علامه مجلسی جلد 12 صفحه 158، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جلد 1 صفحه 336، النور المبین فی قصص الانبیاء والمرسلین، النور المبین فی قصص الانبیاء والمرسلین، سید نعمت الله جزائری، از علمای شیعه در قدیم، صفحه 136. سند چهارمش پاورقی تفسیر نور السقلین، پاورقیش در جلد 2 صفحه 388 شماره 1، در تفسیر نور السقلین هم تو پاورقیش اومد. حالا تو بحثای خودمون عقیدتی صحیح، حواست به عملیات ذهنت هست، حواست هم به کارهای خارج خودت هم باشه، این باعث میشه که تو دام دشمن نیفتی. یعنی چی آجا؟ یه خط بنویسین قابل اعظمه خارجیان، از ایرانی و عرب و عجم، من سیاسی بلد نیستم، دارم عقیدتی بصیرتی من، هیئت حاکمه انگلستان تاجر مرگ است، هیئت حاکمه انگلستان تاجر مرگ است، یه ویرگول بزنید، و هیئت حاکمه عربستان آل یهود عامل مرگم در زمان ما، یکی تاجر مرگه، یکی عامل مرگه، اسلحه‌های وارداتی از انگلستان رو به سر مظلومی میکوبه، از جمله ملت مظلوم یمن. حالا چرا این هیئت حاکمه انگلستان این کار میکنه و چرا هیئت حاکمه ظالمه آل یهود عربستان اجرا میکنه؟ به خاطر اینکه منطقه خاورمیانه که غرب آسیا هست به چالش امنیتی بکشاند، زیرا خاخام های یهود، کارتل ها و تراس ها یقین دارن که منجی واقعی بشریت از کنار کعبه ظهور میکنه و یقین دارن که پایتخت حکومت جهانی مولا صاحب زمان شهر کوفه است. اینا از روی عمد و عناد و حقد و کینه و حسادت میخوان ناامن‌ترین جای جهان درست کنن. به خیال خام خودشون مانع از تشریف فرمایی مولا صاحب زمان و تشکیل حکومت منجی واقعی بشن. به خیال خام خوش میگیم یهودیای نجات پرست با هر اسم و اسمی در هر جا از کشورها، شما اگر تونستید جلوی ظهور حضرت موسی رو بگیرید که فاتحه فرعونیان رو خوند، جلوی ظهور امام زمان هم میتونید بگیرید. شما کوچکتر از آنید که بخواین عرض اندام کنید جلوی خداوندی که اراده کرده که منجی واقعی بیاد و این بشر رو از فلاکت و ظلم نجات بده. حالا برای تشریف فرمایی مولا صاحب زمان یک صلوات بفرستیم. مؤمنان اللهم صل علی محمد. حالا فرمایش امام رضا علیه السلام میخوام بخونم که خلیفه عباسی از حضرت تقاضا کرده که یک کتابچه اوسه ما بگو که آج آقا ما اقلا بدنمون رو به راه بشه تو این دنیا زندگی میکنیم. حالا معصومین رؤوفن، همچون الله جل جلاله که رؤوف بالعباده. حالا یک رساله ذهبی آقا نوشته، یکی از فرازاش این فرمایش امام رضا علیه السلام: و من اراد ان یزید بی عقلهی یتناولو کل یوم ثلاث هلیلجات به سکر ابلوج و من اراد ان یزید فی عقلهی. هر کسی که اراده جدی دارد که عمل کرد مغزش و فکر خوبش و عقل فعال کاربردیش زیاد شود، نوش جان کند هر روز 3 عدد هلیلجات را، مثلا هلیله سیاه، هلیله زرد، هلیله کابلی، 1 1 1، به سکرن ابلوجن با شکر طبیعی نیشکر که تازه باشد، یعنی رنگ روشن داشته باشد، نه اینکه مونده باشد. به اصطلاح عطاری های بزرگوار میگن شکر قهوه‌ای، چون در مجاورت هوا اکسید میشه، رنگش از زرد روشن متمایل به قهوه‌ای میشه. پس به سکرن ابلوجن، ابلوج یعنی چی؟ رنگ روشن، یعنی تازه باشه، شکر تازه نیشکر. حالا برای این که حرفام تصور کنید، مدلای مختلف از این لفظ سکر براتون پای تخته می‌نویسم که تو روایات مختلف که مطالعه فرمودیم، از جمله طب الائمه ابن بستان نیسابوریان تو معناش نمونید. مدلای مختلف می‌نویسم. دوباره می‌رسیم به همین حرف آخر که از این روایت براتون گفتم. مؤمنان یادداشت بفهمید. مؤمنان گاهی تو روایات شیعه آمده سکر الفانیز، سکر الفانیز با دالزال. گاهی تو بعضی روایات داره فانیزون با دالزال، فانیزون جیدون. فانیز خوب. گاهی اومده سکرز سجزیه گاهی اومده فانیز سجزی تمام اینه که نوشتم ها یک معنا داره یعنی چی؟ همینه که نوشتم یعنی شکر طبیعی نیشکر سجستان به قول امروزی ها یعنی سیستان تو معنی کنه با؟ آفه طب الائمه ابن بستام نیسابوریان شما اینا رو میبینید بعد این دکتر محترم ما حواسش نبوده معناش چجوری بگه دیگه همین فقط همون واژه‌های عربی که تو روایت بوده همونو برشته تو ترجمه هم آورده آقای دکتر محترم مثلا دکتر حسین صابری در صفحات 78 و صفحه 153 از طب الائمه ابن بستام نیسابوریان من توضیح دادم چی به چی شد خب معلوم شد آقا تو چند روایت اینا جدا جدا اومده مترجمین توش موندن بندگان خدا ببخشین دیگه شما شماره 2 گاهی تو روایات شیعه اومده سکر تبرزد سکر تبرزد این نام مستعاره و کنایه از شکر طبیعی زرد خوزستان بعد اسم محکمه ساواش با تبر میزنن این استعاره است تصاحب فهمیدی؟ از شکر طبیعی نیشکر زرد خوزستان بعضی روایات دیگه که سکر الاحمر هست این شکر طبیعی نیشکر سرخ مازندرانه بعضی روایات مثلا داره سکر سلیمانی این شکر طبیعی نیشکر منطقه سلیمانیه عراق اسلامی حالا الفاظ گفتم توضیح دادم حالا مؤمنا شکر طبیعی نیشکر شکر طبیعی نیشکر از حیث رنگ که با چشممون میخواییم تشخیص رنگشه بدیم گرفتین امروی چی شد؟ پس تیتر مباحثه الان میخوام چی بگم؟ شکر طبیعی نیشکر از حیث رنگ یک گاهی اصفر یعنی زرد مثل چی؟ شکر زرد خوزستان شکر طبیعی نشکر خوزستان دوم گاهی چیه؟ احمره مثل چی؟ شکر سرخ مازندران گاهی تو فراوری های شکر هست که فراوری شکر سه مرحله داره مرحله سومش میگن سکر الابیض، شکر سفید. گرفتین چی گفتم عمو جان؟ دوباره حرفم تکرار. در فراوری شکر سه مرحله داره. مرحله سومش چیه عمو جان؟ شکر سفید. میگن سکر الابیض. یه بار دیگه همین مباحثه ماست، همین الان که مباحثه کردیم روایت امام رضا رو خوندیم، گفتیم سکرن ابلوج، یعنی شکر طبیعی نیشکر تازه تازه که رنگ روشن دارد. گرفتین چی شد؟ یه بار دیگه چیه؟ پنجمی. یه بار دیگه این شکر مونده شده، این شکر طبیعی نیشکر مونده شده در مجاورت هوان هست، یا حتی تو دستبندی تو کیسه هم باشه، حتی اگه پلاستیکی هم باشه، بعد اینایی که مجاور با پلاستیکه هست رنگاشون قهوه‌ای میشه، توش زرد روشن هم این تیکه که به جدا هست. حالا شکر طبیعی نیشکره ولی چون مونده هست در مجاورت هوا یا شیء دیگه هست، حالا رنگش چیه؟ به رنگ قهوه‌ای، شبیه قهوه‌ای. حالا امام رضا علیه السلام به ما چی فرمود؟ گفت این شکر طبیعی نیشکر تازه باشه، رنگش روشن باشه، حالا با حلیله بخور. نمیدونم گرفتی چی گفتم؟ این همه توضیح دارم برای همه یک کلمه، چون دیدم جاهای مختلف مؤمنان هر کسی یک بیانی دارد، گفتم یادگاری بگم چی بی چیه.
یک و دو رنگ های شکر.
آفرین. زرد، قرمز، اصفر، احمر. میگه قبلش توضیح داره.
اصل استفاده میشه
اشتباه. که آنو ما نوکر امام رضا میگه. اینجا گفته حلیله جاتو با سکر ابلوج بخور. من باید بگم چش. که دوست داری با عسل بخوری نوش جان، جیبت پرپول و نظر خودته اشکال نداره، اشکال نداره. حالا ما این روایت میگیم مؤمنا
شکر از شکر هم
شکر طبیعی
خیلی میشه، خیلی سخته.
آره خدا میرسونه همون جایی که نشستی یا آقا سید صبح میشینه شکر طبیعی میاره. اسم شریفش بلد نیستم، خیلی هم شوخ تره.
محمد
همین آقا که اسم شریفش بود.
یا اینه که هم تو بازار هست صنعت
اونا هم انشاءالله
سفید میشه.
آه مواد مختلف میزنن. اونا هم چغندر قند هم که سودا میاره. بعد هم چند مدل ماده میزنن. آقای مهندس عطاران که یه مدت رئیس بود، حالا نمیخوام بگم کدام یکی از اینجا رئیس بود، که خودم از اونا نمیخورم حاجه، چون میدونم چیه. مدتی رئیسی که این کارخانه جا بود، حالا کار ندانیم
از دردش هم برای هم بزنیم.
بله بله، اصل چغندرقن خودش زیرزمینی ضرر داره، نباید آدم بخوره. برگ چغندر خوبه، بعد حالا بیایی آبش هم بگیری، رنگ شبیه مومن و خاکستری پرنگ شبیه قیره، بقیهش به ماچه چند تا چیز میزنن آدم مثل برف سفیده، ولی فاتحه میخونه چون قاتل خاموشه. قاتل خاموش فقط مونوکسید کربن یا سئونی اینا هم هست. اگه گفتی چرا؟ چون شکر سفید و قند سفید که شیمیایی زدن هم عضلات دست پاتو شل میکنه، چون کرم بدن رو کم میکنه، هم تورم پروستات در مردان میاد، هم ناراحتی های قلبی میاره. چی میاره؟
شکر و
شکر و شکر شیمیایی و و قند شیمیایی.
بگیم
قند سفید، شکر سفید و نمک‌های شیمیایی با یودهای شیمیایی، اینا همه قاتل انسان. یعنی تو بازار دارن میفروشن. خب حالا به ما چه؟ بقیه سیاست بلد نیستن، داشتم پزشکی میگفتم مؤمنان. خب حالا اینجا خوب فرمایش امام رضا معلوم شد، کل یوم ثلاث هلیلجات به سکر ابلوج. حالا مؤمنان، ازدیاد عقل یکیش خوردن کدو بود، کدو حلوایی، کدو مسمم، یکیش مجالست علماء العاملین به علمهم، علومهم نافعه، یکی دیگه چی بود؟ مجالست الصالحین، کمال هم نشین در من اثر، یکی دیگه چیه؟ این فرمایش امام رضا میگه هر روز سه تا حلیلجات به شکر طبیعی نیشکر که تازه باشه نوش جان کن. خیلی فواید دارم. یکیش هم اینجا آقا امام رضا علیه السلام فرموده. این روایت چندین سند داره. یکی بهار علامه مجلسی چاپ اسلامیه تهران جلد 62، چاپ بیروتی جدید جلد 59 صفحه 324. یکی دیگه مستدرک وسائل محدث نوری جلد 16 صفحه 458. یکی دیگه طب الرضا علیه السلام ترجمه دانشمند امیر صادقی صفحات 37 و صفحه 263. صفحه 37 و صفحه 263. طب الائمه علیه الصلاه و السلام للعلامه شبر در دو جای کتاب، صفحه 277 و صفحه 282. مکاتیب الائمه علیهم الصلاه و السلام مال آیت الله میانجی جلد 5 صفحه 230. آخر این صفحه یک کلمه حرف حساب زده، الهمو، یعنی اندوه، افسوس، الهمو. بعد میگه راجع الغم. غم یعنی چی؟ یعنی قصه، یعنی دلتنگی. این معناش خوب بنویسینا، خیلی تو کتابا جا به جا می‌نویسن و معنا رو بدن. پس یه بار دیگه تکرار کنم، الهم یعنی اندوه، یعنی افسوس. راجع الغم، غم یعنی قصه، یعنی دلتنگی. حالا میخواییم تحقیق کنیم تو همین کتاب طب المعصومین دکتر لبیب بیوون، میتونید در دو جای کتابش تحقیق کنید. قبلنا مباحثاشی کردم، یکی صفحات 302، یکی هم 384، صفحه 302 و صفحه 384. تو بحث غم میتونید به صفحه 302 از همین کتاب طب المعصومین مراجعه کنید که چه چیزایی رفع هم و غم میکنه. حالا یکیش چی بود؟ سیب سرخ معطر لبنانی بود و چیزای دیگه که گفتیم. حالا یکی دیگهش چیه؟ دو تا حاشیه به کتابتون بزنیم اینجا، دو تا حاشیه چیکار کنم رفع هم و غم بشه؟ دو تا حاشیه تو بحث ذکر درمانی و دعا درمانی. مثلا ذکر درمانی، ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مستدرک سفینة البحار جلد 5 صفحه 367 سه روایت آورده. مستدرک الوسائل مال محدث نوری جلد 5 صفحه 367 سه روایت آورده درباره همین ذکر لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم که فوایدی داره. یکیش هم چیه؟ رفع هم و غم میکنه. یه بار دیگه یاد و خاطره و نظره رحیمه معصوم به من و شماست، نظرتن رحیمتن که همومنا همه ما رو از بین ببره، اندوها و افسوسهای ما رو از بین ببره، که تو دعای ندوه میخونیم. یکی دیگه هم مؤمنا این روایته که هر روز هر کسی 10 بار این دعا رو بخونه خدای متعال فوائدی براش قرار داده، از جمله از شر شیطان و لشکریانش محفوظ، قرضش ادا و هم و غمش برطرف میشه. هم و غم برطرف میشه، اندوه و قصه‌اش برطرف میشه. و فواید دیگه هم داره برای سکرات موت و برای اینکه فشار قبر و برای حول قیامت و حراس قیامت و بمانند اینها، که صد حول قیامت برطرف میشه. این کاغذهایی که چاپ کردن دست مردم دادن که نوشته 100,000 اشتباه نوشته، نه تو روایت 100 تا داره، 100 حول، 100 حول قیامت برطرف میشه. یادت هم اونجور چی گفتم؟ خب سنداش بنویسین، بعد روایت ارو میخونم. اینم بحث دعا درمانی در درمان هماغه هم. سنداش بنویسین مؤمنا، چون تو کتاب های دیگه الان نمیخوام اسم ببرم، بعد ضبطم خاموش کردم اسم میبرم، اونا مثلا اشتباه فرمودن، سندش یادداشت بفرمایید. مصباح کفعمی صفحه 82، مصباح کفعمی صفحه 82، بحار علامه مجلسی، طبع بیروتی جدید، جلد 84، صفحه 5، و مستدرک وسائلشیه، مستدرک الوسائل جلد 5، صفحه 379، 379. حالا این روایت بخونم، دعا با منم تکرار کن. اعددت لكل حول لا اله الا الله ولكل هم و غم ما شاء الله ولكل نعمت الحمد لله ولكل رخاء الشكر لله ولكل أعجوبة سبحان الله ولكل ذنب أستغفر الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل ضيق حسبي الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله، که درباره قضا و قدر یه روز صحبت کرد. و لکل عدو اعتصمت بالله و لکل طاعت و معصیت لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
این اصلا تو همین دعاستیه؟
بله بله،
مستدرک
فهمید
همین
داره. بله بله بله، که گفتم 100 حوله 100 حوله نه سلامت داشت. اینجا مؤمنای یادگاری بگن چون مردم آخر زمان مبتلان. حالا اینا رو دوستشون دارم، دوست دارم ان شاء الله اینا هم عاقبت به خیر بشن، جزء سعدا باشن، دیدگان و قلوبشون به امام زمان روشن بشن. یه نکته اخلاقی بگم، تو روایات شیعه داره اگر مردم علمای صالح شیعه رو مسخره کنن، طعنه بزنن، اعتنا نکنن، حرفشون رو گوش نکنن، یا تو زندگیشون اوامر و نواهیشون رو پیاده نکنن، چون اونا واسطه فیضن، فرمایشات خدا و معصومین به مردم میرسونن، علمای صالح شیعه که مخلصن، اینجا اگر اینطوری بشه مثلا اعتنا نکنن به هفت و بلا مبتلا میشه. این روایت تو کتب شیعه چند سند داره، حتی شیخ صدوق هم در کتاباش آورده. یکیش مبتلا میشن به کمی بارش، خوش شدن نهرها، رودخونه ها و مانند و خوش سالی ها. یکی مبتلا میشن به گرانی، من قلاء الاسعار، نرخ اجناس گرون میشه. یکی دیگه زمینه مسلط شدن ظالمین بر اونها میشه. تو هفت و حضرت میشماره و شیخ صدوق و بقیه علما از علمای شیعه قدیم، از غیبت صغرای امام زمان بگیه تا حالا تو کتاباشون اومده. منم تو دفترها یادداشت کردم از حضرت آیت الله مرحوم شیخ محمود اکبرزاده، تو اون دفتر اطلاعاتم یادداشت کردم. حالا چی میخوام بگم؟ میخوام خودم موعظه کنم. قال الامام الصادق علیه الصلاة و السلام لا ينبغي، میخوام خودم موعظه کنم، لا ينبغي لمن لا يتقى، لا ينبغي لمن لا يتقى ملامة العلماء و ذمهم و ذمهم ان یرجا له خیر الدنیا والآخره. لا ينبغي لمن لا يتقى ملامة العلماء و ذمهم ان یرجا له خیر الدنیا والآخره. کسی که از سرزنش و نکوهش علمای صالح مخلص پروا نداشته باشه، پرهیز و اجتناب نکنه، نمیتوان به خیر دنیا و آخرت او امیدوار بود، نمیتوان به خیر دنیا و آخرت او امید داشت. یعنی باید تقوای عملی داشته باشه، دهنش زیب داشته باشه، نه حرف بی ربط و اسباب تهمت. میشه دو تا گناه کبیره. حالا اینایی که گفتی از کجا میگی؟ تو حفل اقول صفحه 364 بحار چاپ بیروتی جدید جلد 75 آخر صفحه 246 و اول صفحه 247 عوالم العلوم و المعارف جلد 20 صفحه 805 الحیات برادران حکیمی ترجمه احمد آرام که مرحوم شده جلد 1 صفحه 68 حدیث 18. بعد به دو صفحه از کلیات مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه الشریف صفحه 967 این روایت حاشیه زنم و همچنین به کلیات مفاتیح نوین حضرت آیت الله محقق ناصر مکارم شیرازی که کلیات مفاتیح نوین در صفحه 921ش هم حاشیه زدم. تصاحبان این روایت رو مؤمنا از برای ادب کردن خودم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.